بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس، جلسه 65، صفحه 207. الاقوال فی مسئله الاجتماع و الامر و النهی.
اشاره کردیم که در مسئله اجتماع امر و نهی سؤال ما این است که اگر یک شیء واحدی هم عنوان مأمور به هم عنوان منهی عنه برای صادر شد، مثل نماز در دار غصبی که هم نماز است و هم غصب است، هر دو با این حرکاتی که شما داری انجام میدی، هم داری نماز میخوانی هم داری قصد میکنی، هر دوتا رو با هم، شیء واحد معنون به دو عنوان، دو تا عنوان داره، آیا ممکن است هم امر به این عنوان صلات و هم نهی از این عنوان قصد هر دو فعلی باشد در مجمع؟ مجمع یعنی این موردی که هم عنوان ها با هم دیگه جمع شده، نماز در چی؟ نماز در دار غصبی. میتونیم بگیم هر دو اینها با هم دیگه جمع شده و امر و نهی بالفعل دارن، میشم شرط رو زد. سوال این است، برای پاسخ دادن این سوال اصولیین در یک جای دیگری نزاع کردن، گفتن برای پاسخ دادن به این مسئله باید بحث بکنیم که آیا دوتا عنوان رو ببینیم، کثرت عنوان رو ببینیم، تعدد عنوان رو ببینیم، تا اینکه بگیم یکی مأمورون به یکی منهی عنه چه اشکال داره، یا نه وحدت معنون رو ببینیم، اون جزئی شدن معنون رو ببینیم، یکی بودن معنون رو ببینیم، اتحاد معنون رو ببینیم، که بگیم نمیشه یک شیئی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. پس باید یک تحلیلی نسبت به این نماز در دار غصبی ارائه بکنیم که آن چیزی که مهمه برای ما عنوان هاست، یا آن چیزی که مهمه برای ما معنون واحده. این مسئله رو به اینجا برگردوندیم. برای پاسخ دادن به اینه که جایز است امر و نهی با هم دیگه اجتماع پیدا بکنن یا نکنن، برای پاسخ دادن به این سه قول معروف پیدا شده. قولی که منسوب مشهوره بلکه ادعای اجماع هم برش شده، امتناع. شاید مشهور فقها هم شما تو فتاواشون ببینید اینا امتناعی هستن، میگن امر و نهی با هم دیگه در یک جا جمع نمیشه، نماز در نماز دار غصبی نمیتواند هم واجب باشد بالفعل هم حرام باشد بالفعل، یا اینه یا اونه، جفتش با هم نمیشه. در مقابل این نظر، گروه دیگری از اصولیین معتقدند که نه، از اون جهت که نماز میخونه نمازش درسته، ثوابم داره، از اون جهت که قصد میکنه گناه داره، عقابم داره، به اینا میگن جواز اجتماع امر و نهی. اینم دو تا نظریه. یه نظریه دیگه هم هست، تفصیل دادن. توی تفسیر گفتن که عقلا جایزه، ما در عقل مانعی نمی‌بینیم، اما عرفاً نمی‌شود. یعنی در عرف اگه کسی بخواد همچین کار رو بکنه میگن نمیشه دیگه، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا بالاخره داری نماز میخونی یا داری قصد میکنی. ولی میکنه عقلا مانعی نداره، عقلا یه چیزی از یه جهت واجب بالفعل، از یه جهت حرام بالفعل، که این نظریه به محقق اردبیلی نسبت داده شده. خب حالا هر کدومه که اینها باشد، باید ببینیم که مسئله رو چجوری میتونیم حلش بکنیم. گفتیم که عنوانی که در اینجا وجود داره، عنوان صلات و عنوان قصر، میتونن ما رو نجات بدن از اینی که شیء واحد امر و نهی درش اجتماع نکنه یا نه؟ جواز یون، کسایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، به برکت تعدد عنوان، به برکت تعدد عنوان تونستن جواز رو اثبات بکنن برای خودشون، توجیه کردن که خود اینها از دو راه پیش رفتن. این دو تا راه رو فقط به شکل رمز اسمشو یاد بگیریم تا توضیحش رو ببینیم. یه عده ای از جوازی ها اینجوری گفتن، گفتن که امر و نه به عنوان تعلق میگیرد، امر اومده به صلات، نه اومده به قصر، دو تا عنوان، دو تا دایره ای که داشتیم به اون نقطه سیاه که انطباق پیدا کرد تو عالم خارج به او تعلق نمیگیرد. یعنی نگاه کن، ام که میاد به صلات، نه که میاد به صلات، دیگه پایین نمیده، دیگه تطبیق نمیشه تو عالم خارج، تمام شد، قطع شد. حالا شما تو عالم خارج میری جمع میکنی، به ما کار نداره دیگه، مولا به اونجا که شما در عالم خارج دارید، تو دقت کن، شارع ما وقتی نشسته روی کرسی توجیه امر و نه، به فعل تو عالم خارج کار نداره، او فعل رو برده رو چی؟ امرش برده رو چی؟ روی صلات. نهش برده رو چی؟ روی قصر. دیگه از اینجا پایین تر نرفته، تعلق میگیره و سرایت به معنون نمی کند. به عبارت دیگه مسئله عدم سرایته، سرایت نمی کنه. این سرایت اسمش یاد بگیر، سرایت نمی کنه. از چی؟ از عنوان به معنون. خب اگر اینجور بشه سرایت نکرد، ام یک موضوع دارد، نهی هم یک موضوع دارد، محال است؟ نه، هیچ استحاله پیش نمیاد. میشه مانند حالت صورت دومی که قبلا خونده بودیم که امر به صلاة تعلق گرفته، نهی به نظر به اجنبیه. اینجوری جوازی ها مسئله رو حل کرد. یه عده دیگه شون هم میدونی چی گفتن؟ گفتن آقا ما قائل به سرایت هستیم، سرایت میکنند، درست؟ سرایت میکنند. اه چه جالب، یعنی صلاته که امرش تعلق میگیره، قصبه که نهیش تعلق میگیره، موجب میشود که این امر و نهی بگذره بیاید، درست شد؟ بگذاره بیه سراغ این نقطه سیاه خارجی. اما دیدید گاهی موقع عدسی دستشون میگیرن، چیزای خیلی کوچیک و بزرگش میکنن میبینن. ما میخوایم اینو الان نگاه کنیم، این نقطه خارجی رو میخوایم بزرگش کنیم ببینیمش کجا، ببینیمش. میریم میاری تو همین نظریه اینا، میاری تو آزمایشگاه تحلیلی جوازی ها، جوازی ها میگن ما با عدسی که اینو نگاه میکنیم این نقطه ها رو میبینیم که دو قسمته، یه قسمت صلات داره یه قسمت قصد داره. اینو فقط تو آزمایشگاه دیده میشه ها، در تجزیه دیده میشه ها، در تحلیل دیده میشه ها، در دار و تجزئه، در خانه تجزئه، تجزیه و تحلیل، در آزمایشگاه اونجا دیده میشه ها. جای دیگه پیدا یو اگه نگاهش کنید اینجور شده، نگاه کنید این همینه، این همین تصویر است که بزرگ شده است. نقطه سیاه خارجی رو وقتی بزرگش میکنیم میاریم تو ذهنمون، ببینه ای بابا نگوین اصلا چی بوده؟ دو تا شی بوده. لذا میگن چه اتفاقی افتاده؟ میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون شده است. یعنی انگار که میایم یه اره داریم، اره عقلیه، میذاریم اینو که میبریم تو عالم خارج زیر میکروسکوپ، ببین عجب اینجا دو تا چیزه. تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. پس حالا که اینجور شد هیچ اشکال نداره، امر صلات گرفته، اما وقتی اومده بیرون امر صلات گرفته خورده، وقتی اومده بیرون معنونش هم یه چیزی در عالم خارج، وقتی به قصفان گرفته قصفان تو عالم خارج یه چیز دیگه است. فقط چشمان ما اینجوری افتاده بود رو همدیگه، اینا رو یکی میدیدیم. درستو؟ این دوتا نظریه رو دادم. پس کسایی که جوازی میشن یا قالب سرایت نیستن، اگه قالب سرایت نماشن چی میشه؟ اصلا کاری به معنون ندارن، میگن دوتا عنوان اومده مشکل ما رو حل میکنه. یا قائل به سرایت هستن، میگن این شیء رو وقتی میکروسکوپ میندازیم یا میکروسکوپ رو میخواد ذره به میندازیم تو عالم خارج، از توش قصب و صلات جداگونه در میاد. حالا برای اینکه بفهمیم که چطور ممکنه این میکروسکوپ رو بندازیم تو عالم خارج، ببینیم منظورشون چیه. اینا میگن ببین مثلا رفته تو دار قصبی، درسته؟ داری نماز میخونی. خب شما بفرمایید ببینم، درسته که نماز در دار قصبی یه چیزه، اما کجا داری قصب میکنی؟ اینو میشه بگی، میگه رو زمین وایسادی. میگن خب رو زمین وایسادن که جز نماز نیست، کدوم رساله نوشته که از اجزای نماز رو زمین وایسادن؟ چه جالب، راست میگی یا کجا نوشته؟ ایستاده یعنی بدنم صاف باشه. کی گفته رو زمین وایسی؟ پس روی زمین بودن که جز نماز نیست. بعدی میگه خب آخه من وقتی که میرم رکوع دارم تو فضای این زمین قصری دارم تصرف میکنم، اینجوری میرم تو رکوع. میگم خب این به رکوع رفتن بهش میگن هوی، این کاری که من دارم میکنم بهش میگن هوی تا برسم به رکوع. هوی که جز نماز نیست، رکوع جز نمازه. چاره تو دارو تجزیه چه حرفایی میزن؟ میگه آقا اصلا تو همین که هستی اینجا قصبه، درست شد؟ همین خب میگم بودنم، مگه بودن جز نمازه؟ کجا نوشته که تو کدوم رساله نوشته که نماز بودن است؟ میگه آخه عدم که نمیتونه رکوع و سجود بکنه. میگم بله منم میفهمم عدم نمیتونه رکوع و سجود بکنه، ولی جزء ماهیت نماز نیست. ماهیت نماز اون حالت است. او چه جاله. پس ما معلوم شد تو عالم خارج هیچ جا قصد نکردیم. دیدی؟ اینا کار چیه؟ کار آزمایشگاهه. وقتی تحلیل میکنه میبینه راست میگه ها. لذا پس اگر گفتیم صلات با قصد خیالم راحت باشه دیگه، هیچ جا انتباه پیدا نره، هیچ جا انتباه پیدا نره، راحت همین اصلا حالا میگیم از کجا فهمیدی همچین چیزی رو؟ چه چیزایی به فکرت رسیده بود؟ میگیم نه، ما دیدیم عنوان موجب تعدد ما هم میشن. وقتی میگم انسان و بز، مگه دوتا عنوان نیستن؟ بله نیستن دوتا عنوان؟ آیا اینا با هم دیگه متحد میشن در عالم خارج هیچگاه؟ هرگز. هیچ انسانی بز نیست و هیچ بزی انسان نیست. تو آزمایش تو آزمایشگاه هم ببری نمیشه، هیچ انسانی بز نیست، هیچ بزی انسان نیست. میگم سیاهی سفیدی، هیچ سیاهی سفید نیست، هیچ سفیدی سیاه نیست. ای چه جالب، تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد، جوازی راحت شدن. پس دو تا مبنا مطلب چی شد؟ جوازی شدن رو با دو تا مبنا. امتنایی ها که نخوندیم، فعلا جوازی ها رو خوندیم، جوازی ها ببینیم چی میگن تا بریم امتنایی هاش میگن. این تطبیقش کنیم. اجتماع الامر و نهی، اشهرنا، اشاره کردم، اشاره کردیم الا انهو که قد اختلف الاصولیون، اصولیون اختلاف کردن فی جواز اجتماع الامر و نه فی الشیء الواحد، جایز است اجتماع امر و نه در یک شیء واحد. کدوم شیء واحد؟ قبلا هم اشاره کرده بودیم در عرض کنم که صفحه 203 که گفتیم ذی عنوانین، شیء واحدی که ذی عنوانین، دو تا عنوان دارن. و عدمهی، عدمهی ضمیر برمیگرده به جواز، در جواز و عدم جواز. به حسب تحلیل هم لذالک الشیء الواحد الذی یعنون به عنوانین، اون شیء واحدی که معنون به دو عنوان است. ولکی یعرف الحق فی هذه المساله، برای اینکه حق در این مساله معلوم بشود، من اللازم ان نتعرض لاقوالها و ادلتها، ما باید متعرض اقوالش بشویم. تعرض هم متعدی به نفسه است، هم با لام هم با الاس، با هر دو هر سه شکل ممکنه، حالا شاید با لام بهتر باشه ولی اعلام میشه. نتعرض الى اقوالها یا لاقوالها و ادلتها. الاقوال فی مساله اجتماع الامر و نهی، قبل الاشاره الى ادله المساله، قبل از اینکه اشاره بکنیم به ادله مساله، ينبغي ان نذكر الاقوال الثلاثه فيها، ما اقوال سگانه ای که در مساله است رو ذکر کنیم. الاول الامتناع، و هو المنسوب الى المشهور و جمهور المحققین. امتناع یعنی امتناع اجتماع امر و نهی که منسوب است به مشهور و معظم محققین. و قد ادعی علیه الاجماع، و ادعای اجماع هم برش شده است. الثانی الجواز، یعنی جواز اجتماع امر و نهی، و هو المنسوب الى جماعت من متأخر المتأخرین. متأخر المتأخرین برخی نظرشون این نظرشون بوده، آقا تا از فقها تا زمان، یعنی از عصر غیبت تا زمان علامه حلی رو بهش میگن قدما، از علامه حلی تا محقق اردبیلی رو بهش میگن متأخرین، از علامه حلی تا تقریبا دوره وحید بهبهانی میشن متأخر المتأخرین، یا تا زمان شیخ انصاری مثلا اینو میگن متأخر المتأخرین، متأخر المتأخرین، از محقق اردبیلی تا تقریبا نزدیک زمان شیخ انصاری رو بهش میگن متأخر المتأخرین. مثل کیا تو این دوره هستن؟ مثل محقق خانساری، مثل مدقق شیروانی، حتی شاید مثل میرزای قمی. درست شد؟ و ذهب الیه جمع من الاعلام المعاصرین، بزرگان معاصر ما هم برخی همین نظر رو داشتن. مثل کی؟ مثل حضرت امام علی الله مقامه الشریف، مثل محقق بروزردی رحمت الله علیه، اینها جوازی بودن. از ثالث التفصیل بین العقل و العرف، بین عقل و عرف تفصیل دادن. فیجوز عقلن و یمتن و عرفن، یعنی گفتن عقلن اجتماع امر و نهی جایز است اما عرفن جایز نیست. و کیف ما کان، هر طور که باشد از این اقوال، فقد رکز الاصولیون المسئله، مسئله رو معطوف کردن و متمرکز کردن. علا بر چی متمرکز کردن؟ علا ان تعدد العنوان، هل یوجب ارتفاع المانع من اجتماع الامر و نهی ام لا، آیا ایجاب میکند که مانع مرتفع بشود؟ درست شد؟ مانع از چی؟ مانع از اجتماع امر و نهی. تعدد عنوان، ببینید آیا تعدد عنوان موجب میشود که مانع بره کنار، مانع اجتماع امر و نهی ام لا، یا نه تعدد عنوان موجب نمیشود. دلیل القول بالجواز، ان القائل بالجواز یستند الى کفایت تعدد العنوان. قائل به جواز استناد کرده به کفایت تعدد عنوان، یعنی گفته آقا این تعدد عنوان رو خدا خیر بده، مشکل ما رو حل میکنه، ما رو جوازی میکنه. فرتفاع المانع من الاجتماع، گفته تعدد عنوان کفایت میکنه برای اینکه مانع را از سر راه اجتماع امر و نهی بردارد. البته دو تا روش دارن اینا، به احد نحوین تالیین، به نحو مانعت الخلو، یکی از این تا رو گفتن، یا این را، یا این شیوه، یا اون شیوه، بالاخره یکی از دو شیوه است. شیوه اول چیه؟ شیوه عدم سرایته. شیوه دوم چیه؟ سرایت و تعدد معنونه. رمزش این شد، شیوه اول عدم سرایته، شیوه دوم سرایت و تعدد معنونه. حالا شیوه اول رو بخونیم. الاول، ان الاوامر، این است که شیوه اول این است که ان الاوامر و النواهی تتعلقان بالعناوین، اوامر و نواهی تعلق پیدا میکنن به عناوین. عناوین چی بود؟ مثل صلات و قصد. و لا تسریان منها الى المعنونات، اینها سرایت نمیکنه به چی؟ به معنونات. معنون چی بوده اونجا؟ نماز در دار قصبی، صلات در دار قصبی. و لذالک لا یتحقق اجتماع للامر و نهی فی شیء واحد، به خاطر همین در شیء واحد اجتماع امر و نهی صورت نمیگیره. چرا؟ چون اصلا سراغ شیء واحد نمیره امر و نهی. بل کل منهما، کل منهما یعنی هر کدام از این امر و نهی، یتعلق به عنوان، که اون عنوان چیه؟ غیر سارن، عنوانی که ساری نیست، الالآخر، یعنی به صلات تعلق میگیره، صلات سرایت نمیکنه به قصب، به قصب تعلق میگیره، قصب سرایت نمیکنه از عنوان خودش به عنوان صلات. عنوان با همدیگه مخلوط نمیشن، به همدیگه سرایت نمیکنن. و فی الحقیقه انم مت، ببینید یه جمله رو بهتون میگم، این جمله جالبه. اونی که متحده که معنون باشه، امر و نهی درش اجتماع نمی کنه. اونی که امر و نهی بهش تعلق میگیره متحد نیست، پس اشکالی پیدا نمی شه. لذا گفته شد که ان متحده هو المعنون، اونی که متحده معنون است که چی باشه؟ صلات در دار قصبی. و لیسه هو مما یتعلق به الامر و نهی، اون از مواردی نیستش که امر و نهی بهش تعلق گرفته باشد، چون گفتیم که سرایت نمیکنه. و انما یتعلق به الامر و نهی، و آن چیزی که امر و نهی بهش تعلق گرفته، هو العنوان، که عنوان است، ولا اتحاد فی، اونم که متحد نیست، چیه؟ متعدده. و توی جمله مختصر، فالمتحد غیر متعلق، فالمتحد اونی که متحده غیر متعلق، و المتعلق غیر متحده. تموم شد. متحد چیز بهش تعلق نگرفته، اونی که بهش تعلق گرفته و المتعلق غیر متحده، متحد نیست. فلا محذور فی اجتماع الامر و نهی، این جمله رو یاد گرفتید؟ متحد که نماز در دار قصبی بیرونیه، اون که چیه؟ غیر متعلقه، امنه بهش تعلق نگرفته. ول متعلق یعنی اونی که امنه بهش تعلق گرفته که عنوانا باشن، چیه؟ غیر متحده. فسفوریش کن، فسفوریش کن، خجالت نکش. درست شد؟ این یه مبنا بود. پس روی این حساب جوازی شدن. اما شیوه دوم، مبنای دوم، نحو دوم چیه؟ اصانی ان الاوامر و نوا. خلاصش یه بار دیگه میگم که میخوام تطبیق کنیم. دومیش این بود که سرایت میکنه، ولی وقتی میبریم تو آزمایشگاه معنونو دار صلات در دار قصبی رو میبریم تو آزمایشگاه، میبینیم این دو تا جزء یه صلات داره یه قصب داره. چشم ما اینجوری میدیده که یکی میدیده. پس حالا که اینجور شد معنون متعدد میشه. معنون که متعدد شد اجتماع جایز میشه. از ثانی ان الاوامر و النواهی و ان قلنا به تعلقها بالمعنونات. درست شد؟ ولی اینم که ما بگیم به معنون تعلق میگیره، میدونید به معنون تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی سرایت میکند از عنوان به معنون. دقت کن، یعنی از عنوان به معنون سرایت میکند. چجوری تعلق گرفت به معنونات؟ با سرایت از عنوان به معنون. الا ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون. وقتی دوتا عنوان داریم موجب می شود که دوتا معنون داشته باشیم. وقتی میگم آقای زید و آقای عمر، معنیش اینه که زید و عمر دو نفر هستن. وقتی میگم انسان و بز، معنیش اینه که انسان و بز دو چیز هستن. وقتی میگم علم و شجاعت، معنیش اینه که علم و شجاعت دو چیز هستن، دو صفت هستن. علم و شجاعت در درون ما یک جا جمع نمیشه که، دو تا محل متفاوت داره. فکما ان عنوان علم و شجاعت، همونطور که دو تا عنوان علم و شجاعت یک شفان ان صفتین مختلفین فی الانسان، دو تا صفت مختلفن در انسان. فکذا، یعنی دو تا عنوان هستن که موجب میشن که دو تا صفت مختلف معنونشون هم در جان ما دوتا باشن. فکذالکه، یعنی به همین شکل که مختلف شدن این دوتا صفت، ان عنوان صلات و القصب، عنوان صلات و قصب هم یک شفان ان انما فی الخارج شیئان. وقتی میگم در عالم خارج نماز در دار قصبی، کشف میکنن که در خارج انما فی الخارج شیئان دو چیز باشن، مختلفان دو چیز مختلف باشن. لا یست و کل منهما علی الاخر، اصلا اینو برنامه‌ریزی صدق نمی‌کنن، نه نمازه قصبه نه قصبه نمازه. اون مصداق خارجیش، مصداق خارجی نماز نمازه، مصداق خارجی قصبم قصبه. و علیه یرتفع المانع من اجتماع الامر و نهی شیء واحد. پس حالا که اینجور شد، امر رفت سراغ معنونات، سرایت کرد به معنونات، اما معنونات چون که مختلف بودند موجب اجتماع نشو. یه کسی میگه معیدم دارید برای این حرفا؟ میگن یه معید عرفی برات بگم. فرض کنید که مولایی به عبدش میگه که برای من لباس بدوز، بعدم میگه تو این اتاق ندوزی ها، تو این خونه ندوزی ها. پس یه امر کرد به خیاطی، خیاطی لباس، یه نهی کرد از چی؟ در این خونه باشه. حالا عبده میره تو همین خونه من هیران ام، میره چی کار میکنه؟ خیاطی میکنه. میگن به خاطر خیاطیش تشویقش میکنن، میگن دست در نکنه. اما چرا توی این خونه؟ ما را نمیخواستم توی این خونه باشه، ناراحت شدم توی این خونه بودی. از یه جهت تشویق، از یه جهت توبیخ. پس دیدید عرفی هم هست. فقط یعید القول بالجواز عرفن. درست شد؟ جالبه این عرفن در مقابلش محقق اردبیلی گفته بود عرفن نمی شود. اینا حالا دارن به خود عرف تمسک میکنن که می شود. یعنی توجه کنید. به تقریب انهو، حالا جوابای اینا بعدن میاد. به تقریب انهو اذا امر المولا عبده به خیاطه ثوبن، مولا اگر امر میکنه عبدش را بین که لباسی بدوزد، ثم نهاه عن التصرف فی دارن، بعد نهی میکنه مولا عبدش را، نهاه مولا نهاه یعنی نهی میکند عبدش را ان التصرف في دارن فخاتل ابذالک الصوم في تلک الدار، عبد لباس را در آن خانه بدوزد، ير العرف اهل عرف میبینند که انه استحق المدح للخياطه، استحقاق مدح داره برای خیاطت، و استحق الذم للتصرف الدار، عبد مستحق مدح هست به خاطر اینکه امر را انجام داده، خیاطی کرده، اما مستحق ذم است به خاطر اینکه نهی و مرتکب شده، تصرف در دار کرده. پس حالا که اینجوری نماز در دار قصبی هم همینطور یه تشویقش میکنیم، من درست شد تشویق میکنیم از اینکه نماز خوندی، توبیخش میکنیم از اینکه قصب کردی. اینا به عنوان معید آوردن. حالا چرا معید آوردن؟ تو تعبیر معید شده به خاطر اینکه اگر ما رسیدیم به اینه که عقل جایز نمیداند، اینا رو هم باید چیکار کنیم؟ اینا رو هم باید توجیه بکنیم. وقتی عقل نشود دیگه معنا ندارد که بگیم عرف اینجا میپسنده، چون عرف مجالی ندارد برای عالم امتثالات مگر عقل. لذا باید ببینیم دلیل امتنایی تمام هست یا تمام نیست. انشاءالله دلیل امتنایی را هم فردا میکنه. اللهم صل علی